الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همچون که مستحضرید، بعد از بحث از حجت بر احکام و مکاتب اسلامی، ما بحث رو راجع به حجت بر نظام ها مطرح کردیم و به عنوان مقدمه بحث رو که در مبادی عامه علم و اصول فقه مطرح کرده بودیم در باب ثبات و تغییر در دین ذکر کردیم و نظریه اندیشه مدون رو اشاره کردیم تا توضیح بدیم مقصود ما از کلمه نظام و مکتب چیه. گفتیم ما در یه طبقه بندی عناصر دینی رو طبقه بندی می‌کنیم که حاصل این طبقه بندی این است که در هر زمینه ای ما فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام و سازوکار داریم که از اینها حقوق نتیجه میشه. با اون چه که ما به دنبالش هستیم، نظام به معنای خاص کلمه است که در این مجموعه قرار میگیره، نه کل این مجموعه که ما ازش به عنوان نظام یا سیستم باز میتونیم یاد کنیم که میشه نظام به معنای العام. این مقدمات رو قبلا توضیح دادم که حالا من از اینها میگذرم. در بحث ویژگی های نظام به معنای خاص گفتیم که ما 6 ویژگی رو داریم: جهان شمول بودن، فقهی بودن، مبتنی بر مبانی در جهت اهداف، متشکل از نهادها، این که زیر بنای برخی از حقوقه و بالاخره این که امری موجود و قابل کشف. مراحلی رو برای دستیابی به عناصر فلسفه مکتب و نظام اشاره کردیم که اولین اونها استخراج و کشف عناصر دینی بود. ما برای کشف عناصر دینی 2 راه رو مطرح کردیم، راه مستقیم و غیر مستقیم. گفتیم شهید سعد از بین این 2 راه، راه غیر مستقیم رو انتخاب کرده. راه غیر مستقیم گفتیم 3 راه وجود داره: بالا به پایین، موازی به موازی و پایین به بالا، که شهید سعد فقط از پایین به بالا رو انتخاب کرده. با توجه به دیدگاهی که شهید سعد داشت، ایشون تنها راهی رو که داشت، البته با توجه به محدود کردن مفاهیم در یک محدوده خاصی، چون ایشون از اون مجموعه که ما گفتیم، یعنی از مجموعه فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، سازوکار و بالاخره حقوق، فقط 2 عنصر رو بهش اشاره کرده و بهش توجه کرده، یکی حقوق و یکی مکتب. سیستمی که تو ذهن ایشون هست اینه که اسلام یه سری احکام داره که همون حقوق باشه، اینها روبنا هستن، یه زیربنایی داره به نام مکتب. این سیستم تو ذهن ایشونه و اون سیستمی که ما مطرح میکنیم که فلسفه داره، اخلاق داره، بر اساس اون مکتب داره، بر اساس اون نظام داره، نظام در یه شرایطی سازوکار ازش پیدا میشه و مجموعه نظام و سازوکار محصولشون حقوقه، اینطوری ایشون نگاه نمیکنه به مسئله. بعد ایشون وقتی که به این شکل مسئله رو مطرح کرده، اومد یه بابی رو باز کرد که ما در جلسات گذشته مفصل توضیح دادیم. البته همه این بحثایی که گفتم مربوط بود به سال گذشته و اوایل امسال. ایشون توضیح داد که ما باید در اجتهاد از یک آفتی اجتناب کنیم و اون آفت، آفت سلیقه‌ای بودنه که مجتهد بخواد به سلیقه خودش اجتهاد بکنه. عوامل سلیقه‌ای شدن اجتهاد رو مطرح کرد و مثال‌هایی ذکر کرد ایشون برای اینکه ما از سلیقه‌ای بودن اجتناب کنیم. بعد از اینکه اینا رو گفت، گفت ولی در این حال یه جایی مجتهد مجبور سلیقه‌ای عمل کنه، اصلا چاره ای جز سلیقه‌ای عمل کردن یا به تعبیر ایشون ذاتی عمل کردن وجود نداره و اون کجاست؟ ایشون فرمود همون مجال کشف اقتصاد اسلامی. البته عرض کردیم چون بحث ایشون مربوط بوده به اقتصاد، اینو در این محدوده تطبیق کرده رو اصطلاح ما، یعنی مجال کشف مکتب. ایشون میگه در مجال کشف مکتب اینجا باید سلیقه‌ای عمل کنه. چرا؟ ببینید سیستم فکری ایشون اینه که ما برای کشف مکتب باید یه مجموعه از احکام رو بگیریم، از این احکام یه عنصری از مکتب رو به دست بیاریم. یعنی روش غیر مستقیم از پایین به بالا روشی است که ایشون انتخاب کرده، همونطوری که الان اشاره کردم، قبلا هم توضیح داده بود. بعد ایشون اینجا فرمود که خب ما برای اینکه احکام رو به دست بیاریم اجتهاد میکنیم و اجتهادات مجتهدین مختلفه، هر مجتهدی یه مجموعه از احکام داره. خب این اجتهادات ایشون فرمود مادامی که مبتنی بر روش‌های اجتهادی باشه همشون شرعیه. بنابراین مثلا اگر ما 10 تا مجتهد داریم، 10 تا مجموعه احکام داریم که ایشون فرمود این 10 تا مجموعه احکام همش شرعیه، چون فرض اینه که این 10 تا مجتهد بر اساس ضوابط اجتهادی اجتهاد کردن و به این فتاوا رسیدن، ولو این فتاوا با هم دیگه اختلاف داشته باشن، همه اینها شرعیه. بعد فرمود این برای ما یه حسنه، در واقع ذخیره ما رو نسبت به اقتصاد اسلامی، حالا مقصود ایشون همونی که من گفتم، یعنی مکتب، حالا تو هر زمینه‌ای، چون مسئله ایشون اقتصاد بوده در زمینه اقتصاد تطبیق کرد. ایشون فرمود خب ذخیره ما در اینجا غنی شد، ما به جای اینکه یه مجموعه احکام داشته باشیم که فتاوای یک مجتهده، 10 تا مجموعه احکام داریم. پس مثلا فرض کنید اگر احکامی که ما در اختیارمون هست فرض کنید 1000 تا باشه، که اگر یک مجتهد بود 1000 تا حکم در اختیار ما بود، الان 10 تا مجتهد 10000 حکم در اختیار ماست، همش هم اسلامیه، چون تمام اینها بر اساس مبانی فقهی و اصولی پذیرفته شده استنباط شده، ولو با هم دیگه اختلاف دارن، یه تعدادش با هم مشترکن، یه تعدادش با هم دیگه اختلاف دارن. مثلا این 10000 فتوا با هم دیگه در 5000 تاش مشترکن، ولی در 5000 تایی دیگه مثلا اختلاف هست، نصفش مشترکن نصفش اختلاف، یا مثلا 40% مختلفه 60% مشترک. به حال اینا با هم دیگه یک اشتراکات و اختلافاتی داره، ولی مجموعش بالاخره از فتاوای یک مجتهد بیشتر میشه. و اینجاست که ایشون فرمود محققی که میخواد مثلا اقتصاد اسلامی رو به دست بیاره، یعنی مکتب اقتصادی اسلام رو، آزاد میشه. الان میاد توی این مجموعه 10000 تا فتوا که حالا فرض کنید مثلا 6000 تاش با هم مشترکه، 4000 تاش با هم اختلاف داره، توی این مجموعه میتونه انتخاب بکنه از بین این فتاوا دسته هایی رو انتخاب بکنه و با انتخاب این دسته ها یک عنصر از عناصر مکتب اقتصادی اسلام رو به دست بیاره. بعدشون فرمود که این که من میگم، نه اینکه فکر کنید مثلا یه شرط مستحبیه خوبه چنین کاری رو بکنه، نه خیر، اصلا ضروریه، لازمه. بعضی وقتا مجتهد غیر از این چاره ای نداره، نمیتونه به فتاوای خودش اکتفا بکنه. ایشون گفت من خودم این کارو کردم، گیر افتادم، میدونم. ایشون تصریح کرد گفت من تو اقتصادونا دیدم که نمیشه، من به تنهایی بر اساس فتاوای خودم نمیتونم عناصر مکتب اقتصادی اسلام رو به دست بیارم، بنابراین مجبور شدم فتاوای دیگران رو به کار بگیرم. چرا؟ گفت به خاطر اینکه وقتی مثلا من به فتاوای خودم مراجعه میکنم، میبینم 4 تا فتوا میشه ازش یک عنصر رو به دست آورد، اما یه دونه فتوای دیگه هست که با اون 4 تا ناسازگاره، کنار اونا که قرار میگیره این عنصر رو مخدوش میکنه، این عنصر دیگه نمیتونم با از این مجموعه به دست بیارم. یه مثال هم زد که تو خود اقتصاد اونا مفصل در متنش بحث کرد. خب مثلا من یه سری احکام میبینم، میبینم ما مالکیتمون نسبت به منابع اولیه از طریق کار صورت میگیره در اسلام، پس من میتونم یه عنصری از مکتب اقتصادی اسلام به دست بیارم با اون اینه که کار منشأ اصلی مالکیت نسبت به منابع طبیعی اولیه است. ولی بعد مثلا من میبینم خودم یه فتوایی دارم که با این ناسازگاره، یعنی یک جایی شخصی مالک منابع اولیه طبیعی شده ولی که از طریق کار نبوده، خب اینجا من چه کار کنم؟ ایشون فرمود من اینجا چاره ای نداشتم، مجبور شدم این فتوا رو بذارم کنار، فتوای یه مجتهد دیگری رو که با من در این مسئله مخالف بوده و طبق فتوای او در اونجا هم منشأ مالکیت کار بوده، اونو بگذارم. با قرار دادن اون تنافی فتاوا از بین میره، در نتیجه من به یک مجموعه منسجم از فتاوا میرسم و با رسیدن به این مجموعه منسجم میتونم بگم بله، کار در اسلام به عنوان یک عنصر از مکتب اقتصادی اسلام، کار در اسلام منشأ مالکیت اولیه است نسبت به منابع طبیعی. این بحثی بود که آقای سعد مطرح کرد و بعد هی تأکید کرد و ببینید اجتهاد بالاخره خطا داره مجتهد، چون شیوه اجتهاد رو توضیح داد، چون تو اقتصاددان ها کسایی که اقتصاددان ها میکنن که حالا خیلی هاشون طلبه نیستن، درس طلبگی نخوندن، نمیدونن اجتهاد چیه، ایشون اجتهاد رو توضیح داد. گفت اجتهاد یه طوریه که مثلا اگر ما کل فتاوای مجتهدین رو در نظر بگیریم 5% اگر قطعی باشه، 95% قطع درش وجود نداره، احتمال خطا داره. بنابراین معقوله که یه مجتهدی که مثلا در 1000 تا مسئله فتوا داده، خودش احتمال بده که بعضی از این فتاوایی که داده مطابق با واقع نیست. و بنابراین معقوله که این مجتهد بگه آقا اون واقع احکام اسلامی همش پیش من نیست. تو این 10 تا مثلا مجتهدی که ما داریم و فرض کنید این 10,000 تا فتوایی که هست، این واقع احکام بین اینها توزیع شده. یعنی اگه من میرفتم از بالا نگاه میکردم و چشمی داشتم که واقع احکام رو میدید، میدیدم یه تیکش پیش این مجتهده، یه تیکش پیش این مجتهده، یه تیکش پیش این مجتهد، توزیع شده بین اینها. اینطوری نیست که یکیشون همه فتاوایی که داده مطابق با واقع باشه و مثلا بقیه همه فتاوایی که دادن یا اکثر فتاوایی که دادن مخالف با واقع. نه، این احتمال در همشون هست که فتواشون مطابق با واقع باشه یا مخالف با واقع. ایشون با این بحث میخواست به این نتیجه برسه که بالاخره منی که میخوام یک عنصری از مکتب اقتصادی اسلام به دست بیارم، میتونم به فتاوای دیگران مراجعه کنم. خب روش ایشون همونطوری که قبلا اشاره کردیم اینه که ما بیایم از حقوق یعنی احکام برسیم به مکتب. برای رسیدن از حقوق به احکام روش ایشون اینه، میگه چند تا از احکام رو میگیریم کنار هم نگاه میکنیم، میبینیم این چند تا حکم همشون اشاره به یه مطلبی داره، یه عنصری از مکتب، این استخراج یک عنصر مکتبه از طریق این چند تا حکم. بعد اینجا ایشون گفت لازم نیست من فقط به فتاوای خودم مراجعه کنم، بلکه من میتونم به اجتهادهای مختلف مراجعه کنم. یعنی عرض کردیم برم تو این 10,000 تا فتوایی که وجود داره بگردم و دستبندی کنم و عناصر مکتب رو به دست بیارم. خب این انتخاب من میکنم، یعنی میرم تو این 10,000 تا یک دونه از این، یه دونه از اون، یه دونه از اون میگیرم و بعد کنار هم قرار میدم یه عنصر مکتب به دست میارم. که آقای صد خودش تو قسمت دوم اقتصادونا که خواسته اقتصاد اسلامی رو نشون بده همین روش رو به کار برده، هی هم تاکید کرده هم در مقدمه اقتصادونا هم در مقدمه بخش دوم که آقا فتاوایی که من در اینجا به عنوان فتوایی که از اون عناصر اقتصاد اسلامی رو استخراج میکنم استفاده کردم، ضرورتاً فتوای من نیست، من فتوای خودم و دیگران رو در اینجا به کار گرفتم. هی رو این تاکید میکنیش. خب این انتخابی که ایشون میکنه همونطوری که خود ایشون فرمود انتخاب سلیقه‌ایه. حالا اینجا یک سوال مهم مطرح میشه و اون اینه، وقتی یک جایی مثلا شهید صدر میاد یه فتوایی از مثلا علامه حلی که تو اقتصاد اونها این کارو کرده انتخاب میکنه، به جای فتوای خودش اون فتوا رو میاره کنار چند تا فتوای دیگه تا نتیجه بگیره، سوال اینه چطور این فتوایی که از نظر شهید صدر حکم خدا نیست، از نظر شهید صدر فتوای علامه حلی اشتباهه، مجتهدی که فتواش با یه مجتهد دیگه فرق داره، معناش اینه به نظرشون فتوا اشتباهه. خب این چطور اون فتوایی رو که اشتباه میدونه به نظر خودش حکم خدا نمیدونه، این رو میتونه کنار فتاوایی که حکم خدا میدونه قرار بده و بیاد بگه اینایی که حکم خدا هست از نظر من و اینی که حکم خدا نیست از نظر من، من از مجموع اینا نتیجه میگیرم که اون زیربنای حکم خدا چنین عنصری بوده، اون عنصر مکتب. چطور این کار میتونه بکنه؟ در حالی که اگر این فتوا نبود، فتوای خودش جاش بود، نمیتونست این استنتاج رو انجام بده، چون فرض شهید صدر اینه دیگه، و الا اگر میتونست از فتوای خودش عنصر مکتب رو به دست بیاره اصلا مراجعه به فتوای دیگران نمیکرد. برای همین هم ایشون گفت، گفت این جوری نیست که حالا من از سر تنبلی این کارو کرده باشم یا بگم یه امر مستحبیه. نخیر آقا،
من زحمت اجتهادش کشیدم، فتاوا رو به دست آوردم، ولی وقتی فتاوا رو کنار هم گذاشتم دیدم نمیتونم از اینا نتیجه گیری کنم، مجبورم بعضی جاها فتوای خودم رو بذارم کنار، فتوای یکی دیگر رو بذارم جای فتوای خودم تا بتونم نتیجه گیری کنم. حالا سوال اینه فتوایی که آقای سعد یا یه مجتهدی اونو حکم خدا نمیداند، چگونه میتونه این از طریق او یه عنصری از مکتب مثلا اقتصادی اسلام رو به دست بیاره؟ این سوال. خب آقای سعد یه بحثی کرد برای اینکه این سوال رو جواب بده، گفت آقا فتوای مجتهد احتمال خطا داره، یعنی الان ممکنه من شهید صدری که فتوام اینجا با علامه متفاوته، در واقع اتفاقا فتوای علامه مطابق با واقع باشه و فتوای من مخالف با واقع باشه. یعنی من احتمال میدم که فتوای خودم مطابق با واقع نباشه. خب اینجا باز یه سوال دیگه مطرح میشه که اگر شما شهید صد احتمال میدی که این فتوات مطابق با واقع نیست، خب شما چجوری اصلا فتوا میدی؟ فتوا باید به تعبیری افتا به غیر علمن، تعبیر روایت دیگه، من افتا به غیر علمن فلیتبوأ مقعده من النار. نمیتونی شما فتوا به غیر علم بدی که، پس اگر فتوا دادی افتا به علمنه. شما که فتوا میدیم معنای فتوا اینه که شما میگیم من میدونم این حکم خداست. حالا میدونم و ما تو اصول توضیح میدیم، میدونم یعنی یقین دارم، این یک میدونم یعنی دلیل یقینی دارم، حجت یقینی دارم. این که اصطلاحا میگیم تو اصول که فتوا باید یا ان علمن باشه یا ان علمیین، یا مستند به علم باشه یا علمی، یعنی یا من باید یقین داشته باشم حکم خدا اینه، یا اگر یقین ندارم یقین داشته باشم که دلیلی که من دارم بر این حکم یک دلیل معتبره. مثلا من به خبر واحد فتوا دادم و یقین دارم خبر واحد حجته، من به ظهور فتوا دادم و یقین دارم ظهور حجته، من این ظهور رو از روایت استفاده کردم و به این ظهور یقین دارم، من باید به اینا یقین داشته باشم. یعنی یه مجتهدی که بر اساس یک روایتی فتوا میده نسبت به این که خبر واحد حجته یقین داره، نسبت به این که این خبر واحد ثقه است یقین داره، نسبت به این که ظهور حجته یقین داره، نسبت به این که این ظهور از این روایت فهمیده میشه یقین داره، به اینا یقین داره، ولی اینکه نسبت به اینکه این فتوا مطابق با واقعه ممکنه یقین نداشته باشه، اما یقین داره به اینکه این حجته. خب شما چجوری در حالی که یقین داری میتونی احتمال خطا بدی؟ اصلا این معناش چیه؟ ای که ما میگیم مجتهدین احتمال خطا میدن در فتاوای خودشون. خب اینو همین الان در واقع تو این مثال من توضیح دادم. ببینید این دو تا در واقع مرتبه است، یعنی یه مجتهدی اگر یقین داشته باشه این فتوا خلاف واقع اصلا حجت نیست، نمیتونه فتوا بده ولو خبر واحد ثقه ظاهر در این معنا وجود داشته باشه. یه خبر واحد ثقه وجود داره، ظاهر در این معنا هم هست، ولی من یقین دارم که این حکم خدا نیست، این من نمیتونم فتوا بدم. من کی میتونم فتوا بدم؟ وقتی که من یقین به خلاف نداشته باشم، ولی اگه یقین به خلاف داشتم هیچ اماره‌ای برای من حجت نیست با وجود یقین به خلاف اون اماره. بنابراین من وقتی فتوا میدم که در واقع یقین ندارم این خلاف واقعه، و از اون طرف یقین دارم که اون دلیلی که من بر این دارم معتبره، ولو احتمال میدم که اون مطابق با واقع نباشه، چون معنای این که خبر واحد ثقه حجته که معناش این نیست که قطعا این خبر مطابق با واقعه، که معنای این که ظهور حجته این نیست که قطعا این ظهور مطابق با واقعه، ولی من یقین دارم به اینا. پس من مجتهد که فتوا میدم یا یقین دارم به حکم خدا یا دلیل یقینی بر حکم خدا دارم و هر دلیل دیگری و هر فتوای دیگری رو باطل میدونم. ولی اگه من مثلا میخوام فتوا بدم، فرض کن که ببینیم آیا دود سیگار کشیدن مثلا در ماه مبارک رمضان مبطل روزه هست یا نه، من که فتوا میدم مبطل هست، اگر احتمال بدم یا یقین داشته باشم که مبطل نیست، اون یا احتمال بدم احتمالی که دیگه اون ادله من رو مخدوش بکنه، من نمیتونم فتوا بدم. که وقتی من میتونم فتوا بدم که یا یقین داشته باشم حکم خدا اینه که سیگار کشیدن موجب بطلان روزه است، یا دلیلی داشته باشم که اون دلیل حجیتش اعتبارش یقینی باشه. پس منی که چنین فتوایی دارم، الان به نظرم اون آقای مجتهد دیگری که میگه سیگار کشیدن مبطل نیست داره اشتباه میکنه. بنابراین الان اگر اون آقا داره سیگار میکشه مثلا تو ماه مبارک رمضان، از نظر من روزه او باطله، ولو از نظر خودش روزش درسته. بله، ما در بحث عدالت گفتیم این قادح به عدالت اون مجتهد نیست، چون عدالت اینه که هر کسی به اون چیزی که وظیفه خودش میدونه، حالا اجتهادن یا تقلیدن، عمل کنه. بنابراین اگر اون مجتهد به نظر خودش سیگار کشیدن مبطل روزه نیست، سیگار میکشه، از نظر خودش روزش درسته و عدالتش به هم نمیخوره. من میتونم به این آدم الان اقتدا کنم، ولو از نظر من روزه او باطله. بله، اگر تو نماز فتوای او با من طوریه که از نظر من نماز او باطله، اینجا من دیگه نمیتونم به اون اقتدا کنم. اگر من در نماز نماز او رو باطل بدونم، نمیتونم بهش اقتدا کنم، با اینکه احتمال داره اتفاقا در واقع فتوای او مطابق با واقع باشه و فتوای من مخالف با واقع. ولی بالاخره من به عنوان مجتهد با فیلتر خودم به احکام نگاه میکنم. بله، من حتی یقین دارم به اینکه بعضی از فتاوام مطابق با واقع نیست، ولی این یقین منافات با فتوا دادن من نداره. چطور؟ خب مثلا فرض کن من 1000 فتوا دادم، از من بپرسن، من میگم بله بعضی از اینها قطعا مخالف با واقعه، ولی چقدرش؟ اگر اون چیزی که من احتمال یعنی یقین به مخالفتش میدم زیاد باشه، بگم مثلا 500 600 تاش مخالف با واقعه، هیچ کدوم از این فتاوای من دیگه حجت نیست، چون علم اجمالی منجس پیدا میشه که اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. بله، اون بحث حکمه، بحث فتوا نیست. بله بله، اون بحث حکمه که ولی فقیه وقتی حکم میکنه همه باید بهش عمل کنن ولو یقین به خلافش داشته باشن. اون یه بحث دیگه است، بحث حکمه، اونجا در اونجا موضوعیت داره، طریقیت نداره. ولی در فتوا اینجوری نیست. بله اشتباه هم باشه. قابل فتوای شما اینه، این کسایی که مخالف ولایت فقیه هن اینه نظرشون. معنای انکار ولایت فقیه همینه دیگه، اصلا تمام بحث ولایت فقیه همین یک کلمه است. که اونجایی که فقیه از نظر من اشتباه میکنه، آیا واجبه من ازش تبعیت کنم یا نه؟ اونی که میگه واجبه میشه قائل به ولایت فقیه، اونی که بگه واجب نیست منکر ولایت فقیه. اصلا تمام بحث ولایت فقیه همین یک کلمه است. و الا اونجایی که من یقین دارم حکم فقیه مطابقه با واقعه، که خب معلومه با عمل میکنم، اون که بحثی نداره. بحث اونجاییست که یقین دارم که خلاف به واقعه. حالا بگذاریم، بلش کن آقا. عرض کنم خدمت شما، بنابراین منی که در 1000 فتوا یقین دارم بعضیاش مخالف با واقعه، اون یقین من باید انقدر زیاد نباشه که تبدیل بشه به علم اجمالی در دائره به اصطلاح
محصور. اگر یقین من اینه که مثلا 5 تا از این 1000 تا فتوا، 10 تا از این 1000 تا فتوا مخالف با واقع، این یقین قادح به فتوای من نیست. چرا؟ چون احتمال انقدر کم میشه در هر یک از فتاوا که توی شبهه محصوره ما، شبهه غیر محصوره ما میگیم دیگه، میگیم در شبهه غیر محصوره با اینکه من یقین دارم که یکی از اینها مثلا حرامه، میتونم همشونو مرتکب بشم، چون تک تکشونو که دست میذارم روش اطمینان دارم که اونی که حرامه این نیست. مثل این که الان من مثلا یقین دارم یه دونه از گوسفندایی که امروز توی قم ذبح شده ذبح شرعی نبوده، آیا من میتونم برم گوشت بخورم؟ میگیم بله شما برو بخور، چون هر گوسفندی رو که دست میذاری میگی من اطمینان دارم اون گوسفندی که ذبحش غیر شرعی بوده این نیست، چون احتمالی که من میدم انقدر کمه که اون احتمال در تک تک موارد که در نظر بگیرم اطمینان به خلافش پیدا میکنم. مجتهدم اینجوریه وضعش، یعنی در حالی که یقین داره بعضی از فتواش مخالف با واقعه، بازم فتواشو میتونه عمل کنه. چرا؟ چون این فتواشو نگاه میکنه میگه نه این اون فتوای مخالف با واقعه یقینی نیست، اون یکی میگه اونم نیست، اون یکی میگه اونم نیست، یعنی تک تک رو که نگاه میکنه اینطوری نگاه میکنه. بنابراین دو تا منظار مختلفه در واقع، یعنی از منظار فتوایی من فتوای خودم رو یا یقین دارم مطابقه با واقعه، یا یقین دارم که دلیلی که دارم دلیل معتبره. بنابراین از نظر این منظر هر فتوای دیگری مخالف فتوای من باطله. بله اگه من برم از یه منظر بالاتری نگاه کنم میگم بله ممکنه این فتوای من مطابق با واقع نباشه و اون فتوای مخالف من مطابق با واقع باشه، ولی من در منظر فتوایی خودم فتوای اونو مخالف با واقع میدونم. وقتی از منظر فتوایی خودم فتوای اونو مخالف با واقع میدونم، وقتی من میام مثلا 4 تا فتوایی رو که خودم قبولش دارم با یه فتوایی که خودم قبولش ندارم کنار هم میگذارم، من دارم الان میخوام استنباط کنم دیگه، از نظر من 4 تا حکم خداست و یکی حکم خدا نیست، من با حکم خدا و حکمی که حکم خدا نیست میخوام عنصری از زیر بنای حکم خدا رو پیدا کنم. چجوری این کار میکنم؟ اجازه بدید این بحث رو حداقل 3-4 سال باید شرکت کنید تا اصلا بتونید یه دونه سوال بپرسید. ها چی خوندی؟ حالا باشه اون خوندن اون کافی نیست، اگه همه کتابای من خوندی اون وقت خب نداره. اجازه بدید چون وقت کم، اجازه بدید این ببینید. بله حالا اجازه بدید عرض کنم خدمت شما. این بنابراین این اشکال اصلی در واقع نظر آقای صدره. اشکال اصلی نظر آقای صدر اینه که آقای صدر وقتی افتاده تو تنگنا دیگه هیچ چاره نداره دیگه، الان هر کاری میکنه با فتاوای خودش نمیتونه مکتب اقتصادی در بیاره. گفته خب من که یقین دارم، اینو گفتشون، گفت من یقین دارم اسلام مکتب داره، یعنی این احکام یه زیربنایی داره، با فتاوای من نمیشه اونا رو در آورد، خب من میرم سراغ فتاوای دیگران، با کمک فتاوای دیگران و فتاوای خودم اونا رو در میارم. اشکالی که هست که عرض کردم همین اشکال باعث شد که اقتصاد اونا متوقف بشه. ببینید بعد از اقتصاد اونا هیچ کس هیچ کار جدیدی نتونسته بکنه، به معنای واقعی کلمه هیچ کس بعد از اقتصاد اونا هیچ کار جدیدی نکرده، اونایی که تو مسیر اقتصاد اونا بودن. چرا؟ چون این کاری که آقای صد کرد یه بنبست روششناسانه داشت، اون بنبست باعث شد بقیه نتونن ادامه بدن، یعنی شاگردای آقای سعد که خیلی به ایشون اعتقاد داشتن، اعتقاد اونا با آقای سعد اصلا قابل مقایسه با اعتقادات ما نیست، آقای سعد رو اونا خیلی عجیب و غریب قبول دارن، چون من شاگرد اونا بودم میدونم، همونا هر کاری کردیم ما راه آقای سعد به ادامه ندادن. چرا؟ گفتن این راه بنبسته، این راه جواب نمیده، نمیشه، و چون هیچ فکر میکردن دیگه راه دیگری وجود نداره، چون اونا اینقدر با آقای صد معتقد بودن که فکر می‌کردن اگر راه دیگری وجود داشت حتما آقای صد اونو
کشف میکرد، چون اونا واقعا اینقدر بهش معتقدن که اگر راه دیگری بود حتما آقای صدر کشف میکرد. برای همین اونا میگفتن که راه دیگه نیست، یه دونه راه بوده، اون یه دونه راه هم که بنبسته، آخرش میخوره به اینجا که شما مجبور میشی حکم خدا و غیر خدا رو جمع کنی بخوای مکتب بیرون بیاری. بله. بعد عرض کنم خدمت شما، برای همین این بحث اقتصاد الان متوقف شد. یه اشکال دیگری که حالا بر بحث های صد وارد میشد این بود که های صد وقتی میگه خب شما این مجموعه فتاوای مختلف رو داری، فرمود که این باعث ازدیاد ذخیره ما میشه، به جای اینکه من 1000 تا فتوا فقط داشته باشم حالا 10000 تا فتوا دارم که میتونم بهش مراجعه کنم. یه اشکال دیگه این بود که خب حالا اگه قرار شما فتوای خودت یا دیگران فرقی دیگه نمیکنه، اون وقت من ممکنه بتونم ترکیب‌های مختلف سلیقه‌ای درست کنم، یعنی مثلا 5 تا فتوا از این مجتهدا رو بگیرم، یه عنصر اد به دست بیارم، 5 تا فتوای دیگر رو بگیرم خلاف همون عنصر رو به دست بیارم، یعنی مثلا 5 تا فتوا رو بگیرم نتیجه بگیرم که عامل اصلی و عامل منحصر به فرد در تملک منابع اولیه طبیعی کاره، 5 تا دیگه از فتوا رو بگیرم بگم عامل منحصر به فرد کار نیست، فلان چیزه، مثلا قرار داده، عقده. بعد وقت چجوری بفهمم که اینه عنصر مکتب اقتصادی اسلام یا اونه؟ شما چه راهی دارید؟ وقتی شما به من اجازه میدی که همه فتاوا رو استفاده کنم، یعنی میگی تو این جهت آیه صد اینجوری گفت دیگه، گفت اینا با هم دوتا فضاست، یه فضای استنباط احکامه، مجتهد تو اون فضا استنباط کرده احکام رو، باید به احکامی که استنباط کرده حتما ملتزم باشه، مجتهد که نمیتونه به فتوای دیگری عمل کنه. مثلا من که معتقدم سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان روزه رو باطل میکنه، اگر سیگار بکشم از نظر من روزه باطله، من که نمیتونم بگم نه روزم درسته چون فلانی میگه روزه رو باطل نمیکنه. خب من که معتقدم اون فتوا درست نیست. تو این مرحله آیه صد اینو قبول داره، میگه شما باید به فتوای خودت عمل کنی، نمیتونی به اون فتوا عمل کنی چون شما اون فتوا رو حجت نمیدونی. بعد ولی وقتی میخوای ترکیب کنی فتاوا رو، ازش استنتاج کنی زیربنا رو، میگه میتونی از فتوای خودت استفاده کنی، میتونی از فتوای دیگران. خب اگه من میتونم از هر دو فتوا استفاده کنم، پس من میتونم مثلا الان 10000 تا فتوا اینجاست، 5000 تاش مشترک، 5000 تاش مختلف، من تو قسمت فتاوای مختلف با ترکیب اونها و فتاوای متفق به عناصر کاملا متفاوت دست پیدا کنم تو مکتب. خب وقت ملاک اعتبار اینا کدامه؟ کدام اینا رو من میتونم بگم عنصر مکتب اقتصادی اسلام؟ این
بحثی فردی که به هر حال اشتباهی فرد میکنه یک درصد احتمال فتاوای میده، وقتی مجموعی از فتاوای خودش هست مثلا
یه درصد بیشتری از فتاوای خودش به علاوه یه جزئیات از دیگران، خب این رو بیشتر احتمال حساب این رو واقع داره تا مثلا فتاوایی که اکثر اون فتاوا رو خودش قبول نداره. ببینید در واقع آقای صدر اینجا به نظر میرسه بدون اینکه اسمشو بیاره یه مبنایی رو که تو اصول خود ایشون اون مبنا رو خیلی قبول نداره پذیرفته، با اون اینه ایشون قائل شده به نوعی انسداد، بعد منتهی شده به همون نتیجه‌ای که انسدادی ها منتهی شدن. شما میدونید که ما معروفترین انسدادی که داریم میرزای قمیه. میرزای قمی معتقد اصلا کلن باب احکام شرعی منصده به سلامتی، میگه حالا که منصده ما به مطلق زنون عمل میکنیم. بعد از میرزا همه بهش حمله کردن، آقای این حرف حرف باطلیست از جمله آیه صدر. بعد یه بحثی داریم به نام انسداد صغیر. انسداد صغیر یعنی انسداد در یه دایره خاص. الان آقای صدر میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه ولو در دایره احکام شرعی ما انسدادی نیستیم، اما در ناحیه مکتب انسدادی هستیم. چون در ناحیه مکتب انسدادی هستیم، به مطلق زن در ناحیه مکتب عمل میکنیم، ولی اون زن حجت نباشه. چون این بحث که الان شما میکنی از نظر اصولی که معنادار نیست، احتمال این بیشتر از اون باشه. خب باشه، کی گفته چیزی که احتمالش بیشتره حجته که شما بهش عمل کنی؟ مگر اینکه شما انسدادی بشی و اونجا بپذیری، اولا انسداد بپذیری، ثانیا بپذیری که وقتی انسدادی شدی مطلق ظنون حجت میشه. اگر اینو بپذیری میشه، که خب خود این مبنایی است که آیستد توی اصول بحثش کرده، که حالا این بحث رو هنوز ادامه داره، انشاءالله جلسه بعد پی میگیریم. سیستمه؟
باب تعارض یکی از نواد ساده که میشه گفت بیمون تو اون بسته چیزی بستنیه، اگر اون چهار فتای اول یه فتایش دارد چون که از نوارد علمیه نه از روش های علمی، این مثلا یک ولایت ترجیح باشه و این انتخاب این مشروعه
به چه دلیل؟ مگر اینکه شما تو تعارض قائل باشید مطلق ترجیح مرجحه. خب اینم آیست قبول نداره.
اگر ما دو مجموعه
مختلفه این دیگه دیگه متوجه همون فرمایش آقای مکیه به تعبیر دیگه، یعنی این مجموعه‌ای که داریم احتمالش قوی تر از اون یکیه. صرف این که این احتمالش بیشتره، کی گفته که قطعا حجته؟ یه دونش یقینیه، بقیهش چی؟ بقیهش که یقینی نیست. مجموعهشو که در نظر میگیری اون نتیجه‌ای که گرفتی که یقینی نیست. ببینید اون نتیجه یقینی نیست. یه دونه از عناصری که در مقدمه استفاده کردی یقینیه. شما میگی تو اون یکی مجموعه اینطوری نیست. ولی ایشون میگه همونی هم که شما بهش یقین داری ارزشش با اونی که اون طرف قرار داره که اصلا شما اونو فتوای درست نمیدونی یکیه. چرا؟ چون همشون در از اون منظر بالاتر احتمال خلاف واقع دارن دیگه، چون ایشون گفت احکام واقعی موضع بین فتاوای مجتهدی. حالا رو این دقت کنید، آقای صد این کاری که کرده واقعا زحمت کشیده، این همجوری به قول ایشون از روی تنبلی و کسالت و اینا نبوده، یه کاریست که در طول قرون و اعصار کسی نیامده به سمتش. ایشون اومده بالاخره جرأت کرده این بحث رو مطرح کرده. ولی خب این بحث توی منابع دیگر فقهی هم ما همین بحث رو داریم، یعنی توی مکاتب دیگر فقهی، مثلا اهل سنت که در مقام عمل میخوان استفاده کنن از فتاوا و همین سبک عمل میکنن. اونا میگن هر فتوای اسلامی شرعیت داره، بنابراین ما از بین فتاوا به اون عمل میکنیم که در عمل ساده تره، میشه بهش عمل کرد. من یه داستانی وقت نقل کردم، وزیر حج الجزایر که هنوز هم وزیر حج، آقای غلام الله، یه روز توی جلسه 10 سال در 15 سال قبل یه دفعه رو کرد به من گفت فتوای شما در فلان مسئله چیه؟ گفتم که من فتوامو میگم به یه شرط. گفت چی؟ گفتم اول بگو ببینم تو به فتوای من عمل میکنی؟ که من فتوامو بگم؟ خب برای چی بگم وقتی شما عمل نمیکنی؟ گفت نه ما عمل میکنیم، چون که ما نگاه میکنیم ببینیم کدوم فتوا میتونه مشکل ما رو حل بکنه. هر فتوایی که بتونه مشکل ما رو حل کنه ما همون عمل میکنیم. گفتم خب اگه اینطور باشه اب نداره، فتوای من اینه. خب این یه مبناست، یعنی الان توی جهان سنی برای حل مشکلات از این مبنا استفاده کردن، اونم نوعی استدلالی شبیه استدلال آی صدر رو داشته. حالا روی این باز فکر کنید، مطالب آی صدر هم باز هی من تأکید میکنم حتما بخونید، فقط به اون که من نقل میکنم اکتفا نکنید. دنبالش انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.